جلد سوم شفارق صفحه 499 صفحه سوم. ثم ذکر حدیث المربع المجنه الذي اشار الیه المصنف به قوله للامتیاز بین المختلفین وضعا من غیر استناد. بحث در این داشتیم که ادراک نفس به توسط آلت است و تعقلش به ذاتش است، یعنی اگر بخواهد صورت مقوله‌ای رو ادراک بکنه لازم نیست از آلاتی استفاده کنه، بلکه به ذات خودش این صورت مقوله رو ادراک میکنه و تعقل میکنه. اما اگر بخواد احساس کنه، چه احساس ظاهری چه احساس باطنی، احتیاج به این هست که از آلت استفاده کنه. برای اثبات اینکه تعقل نفس به ذاتش هست بیانی تو این مسئله نداشتیم، گفتیم که قبلا بیان کردیم. اما برای اثبات اینکه احساسش به توسط آلت هست دو بحث مطرح کردیم، یکی درباره احساس ظاهری و دیگری درباره احساس باطنی. درباره احساس ظاهری مطلب رو تمام کردیم و رسیدیم به احساس باطنی یعنی تخیل، و گفتیم که تخیل نفس به توسط قوه خیال و با کمک آلت خیال است که بخشی از مغزه، و بدون این آلت خیال نمیتواند تخیل کند و نفس هم نمیتواند ادراک کند. این مطلب بیان شد. حالا در تتمه همین بحث میخواهیم دلیل دیگری مطرح کنیم، یعنی باز هم میخواهیم ثابت کنیم که تخیل نفس به توسط آلات است. دیگه کار به تعقل نداریم، کار به احساس ظاهری هم نداریم. بحث ما در احساس باطنی یعنی تخیل، و اثبات این که این تخیل باید به توسط آلت باشه. بیان این دلیل این است که مربعی رو تصور میکنیم که در دو طرف این مربع دو تا مربع کوچک رسم شده، شکلش تو کتابتون کشیده شده میبینید که این مربع رو میگن مجنه. اون دو تا مربع کوچکی که دو طرفش هست مثل بال حیوانه و جنا هم به معنای باله. مربع مجنح یعنی مربعی که دو بال دارد، یکی طرف راست یکی طرف چپ. این مربع رو در ذهن تصور میکنی بدون اینکه در خارج این مربع رو داشته باشی. و بعد میبینیم که اصل مربع بزرگ رو از دو مربع کوچک جدا میکنی، دو مربع کوچک رو هم از همدیگه جدا میکنی. تو ذهنمون داریم این کار رو میکنی. اصلا فرض کنید که ممکن این مربعی رو ما در خارج ندیده باشیم، فقط تصویرش رو به ما داده باشند، گفته باشند تصور کنید که یک مربع بزرگ در وسط، دو مربع مساوی هم در دو طرف. بعدم به ما بگن تو به اون مربع بزرگ کاری نداشته باش، اون دوتا مربع کوچک رو که از نظر اندازه مساوی هستن ملاحظه کن، آیا امتیازی بینشون میبینی یا نمیبینی؟ میگن بله، یکی دست راست یکی دست چپ، یکی این برای مربع بزرگ قرار گرفته یکی اون برای مربع. از کجا حکم میکنن به این تمیز؟ چطوری حکم میکنم که این مربع کوچک این بره اون مربع کوچک اون بره؟ این تمایز از کجاست؟ تمایز ماهوی بین این دوتا هست؟ نه، این دوتا هر دو مربع ماهیتون یکیه. تمایز در کمیت بینشون هست؟ نه، فرض کردیم که کمیت هر دو یکیست، گفتیم هر دو مساوی باشن. تمایز به این است که یکی به این مربع چسبیده یکی دیگه جداست؟ اینا نیست، هیچ کدوم از عوارض لوازم ماهیت هیچ اختلافی بین این دوتا نیست، چون فرض کردیم از همه جهت مساوی هست. این دوتا مربع کوچیک رو عرض میکنه، وسطی کار ندارن. این دو تا مربع کوچیک رو فرض کردیم که از همه جهت مساوی هستند. پس بنابراین تمایزی که ما میبینیم کجاست؟ تمایز در محل این هاست. این مربع مجنح در قسمتی از مغز ما نقش بسته. اون وقت دو جناحش در دو قسمت مختلف این مغز افتاده، در دو قسمت مختلف مغز نقش گرفته. خیال داره این آلت خودش رو با این نقش ملاحظه میکنه، امتیاز رو به خاطر امتیاز محل به این دوتا میبینه، چون چیزی دیگه غیر از محل امتیاز ایجاد نمیکنه بین این دو دایره، بین این دو مربع. ماهیتشون اختلاف نداره، لوازم اختلاف نداره، عوارض هم گفتیم اختلاف نداره، فقط محلشون اختلاف داره. پس معلوم میشونه توی یه محلی رفتند. اگر تو محل نمی رفتند و محل نداشتند، امتیاز و محل براشون نبود، امتیازهای دیگه هم که نبود. اخ ما نمیتونیم اینا رو با امتیاز ببینیم، در حالی که با امتیاز داریم میبینیم. امتیازهای دیگه که نیست، فقط امتیاز محله. پس معلوم میشه که این مربعی که ما داریم تخیلش میکنیم در یه محلی حلول کرده و اون محل همون قسمت مغزه که آلت قوه خیاله. پس این مربع میاد تو آلت خیال، بعد متخیل درکش میکنه، نفسم به توسط متخیل درکش میکنه. بنابراین تا این صورت خیالی توی آلت نیفتد، نفس ادراک نمیکنه. پس ادراک صورت خیالی که از جانب نفس اتفاق میفتد به توسط آلت هست، نبذار جانب. این هم استدلال دیگر که توجه میکنید ثابت میکند مدعا. عبارت هست بخونم، صفحه 499 سطر سوم. ثم ذکر ابن سینا حدیث مربع مجنح، یعنی مربعی رو که بال دارد، الذی اشار الیه المصنف، اون حدیثی که مصنف هم بهش اشاره کرده، به قولش گفته لل امتیاز. چرا میگویی ادراک خیالی نفس به توسط آلت یعنی آلت خیال است؟ زیرا امتیاز میبینیم بین دو چیزی که به لحاظ وضعشون مختلفن، یکی دست راست یکی دست چپ. اختلاف ماهوی بینشون نیست، اختلاف لوازم بینشون نیست، فقط اختلاف در وضع دارن، فقط اختلاف در وضع دارن که یکی دست راست این مربع بزرگ قرار گرفته، یکی دست چپ این مربع بزرگ قرار گرفته. خب ممکنه کسی بگه این اختلاف در خارج هست و چون من این مربع رو در خارج دارم میبینم، روی کاغذ یکی یه مربع طرف راست کشیده شده، یه مربع طرف چپ کشیده شده، میفهم امتیاز رو میبینم. یعنی امتیاز از خارج میاد تو ذهن من، همونطور که این مربع از خارج داره تو ذهن من میاد، امتیازش هم تو خارج موجود داره به ذهن من میاد. خواجه میفهمد من غیر استناد، یعنی من غیر استناد در خارج، استناد به خارج هم نداره، چون فرض بر این شد که مربع رو تو ذهن تصور کنیم نه روی کاغذ بکشیم. اینطور نیست که تو خارج چنین مربعی داشته باشیم بعد این مربع خارجی رو ملاحظه کنیم، بلکه این مربعی رو تو ذهنمون ابداع میکنیم، اختراع میکنیم به این صورت که عرض کردیم. بازم میبینیم امتیاز بین این دو مربع کوچک حاصله، امتیاز وضعی حاصله، یعنی وضعشون با هم مختلفه، یکی دست راست یکی دست چپه. این دیگه از خارج گرفته نشده، این باید تو همون درون قوه خیال یا محل قوه خیال این امتیاز موجود باشه، و در قوه خیال که نیست پس در محل باید باشه. من غیر استنادن، همونطور که مرحوم لاهیجی میفهمد، یعنی من غیر استنادن الی خارج، یعنی از خارج این امتیاز رو نگرفتیم، این امتیاز تو ذهن ما درست شده. پس معلوم میشه که این مربع تو ذهن ما نقش بسته و همونجا داره امتیازش دیده میشه. یعنی قد نتخیل و مربع قد نتخیل و ننحس و حس نمی کنیم، چون عکسش جلومون نیست، بلکه تخیل می کنیم، یعنی توی خیالمون احضارش می کنیم و در بیرونم ندیدیمش. یه نفر برای ما توضیح میده، ما خودمون تو ذهنمون ترسیمش میکنیم. قد نتخیل مربعی را که مجنه به دو مربع متساوی است. مجنه یعنی بال قرار داده شده برایش. به دو مربعی که این دو مربع متساویان متساویینن فی جمیع الوجوه، هم به لحاظ ماهیت، هم به لحاظ لوازم، هم به لحاظ عوارض، از همه جهت با هم مساویان، فقط اختلافشون در محلشونه، چنانچه بعدا خواهیم گفت. الا از همه جهت مساویان الا در این جهت که احدهما علی یمین مربع بستانی است. بستانی یعنی مربع بزرگه که وسط حالا بستانی گفته میشه یا بستایی، نگاه نکردم ببینم هرچی هست، بالاخره منظور مربع وسطیه. الا فی ان احدهما علی یمین المربع البستانی و الاخر علی یسیره، علی هازش شکل، شکلش هم خود مرحوم لایجی کشیده، ابن سینام که یه علم نفس شفا کشیده، صدرا هم توی جلد 8 هست کشیده. صدرا با همین دلیل ثابت میکنه که خیال مجرد، ابن سینا با همین دلیل ثابت میکنه که خیال مادی، هر دام همین عکس رو میکشن، هر دام همین دلیل میگن و این جزء عجایبه. من غیر ان یستند، این من غیر ان یستند قول خواجه رو داره تفسیر میکنه، چون گفت من غیر استنادن، من غیر ان یستند هذا المتخیل الى الخارج، این متخیل استناد به خارج هم نداره که بگیم حالا تمایزش تو خارج بود و ما این تمایزی رو که در خارج بود ادراک کردیم، اونجور نیست، تمایز تو ذهن ما داره اختراع میشه، همون چه که خود شکله داره اختراع میشه، بل یکونو به محض اختراع اینا، این تمایز به محض اختراع ماست یا این شکل به محض اختراع ماست. فتمیز بین جناحیه المختلفین، تمیزی که بین دو جناح مختلف این مربع هست، از شدن بحث در خود مربع بزرگی نیست، بحث در اون دو جناحش، یعنی دو تا مربع کوچک که با هم مساویه، تمیزی که بین دو جناح مختلف این دایره هست، این مربع هست، لیس بالماهیه، تمیز به ماهیت نیست، ولا به لوازم ولا به عوارض، لفرض تساویفی ها، لقرض درست نیست، لفرض تساویفی ها، چون فرض کردیم که این دوتا مربع تساوی دارن فی ها، یعنی در ماهیت و لوازم و عوارض، اول بحث گفتیم متساویین فی جمیع الوجوه، بل یجب ان یکون این تمایز لاختلاف فی وضع اجزاء المدرک، پس باید اختلاف در وضع اجزاء مدرک باشه، اگر مدرک اختلاف دارد به خاطر اختلاف در اجزاء مدرکه، مدرک یعنی آلت مدرک، چون اختلاف در اجزای آلت مدرک هست، این مدرکی که در این آلت نقش بسته مختلف دیده میشه، فیکون جسمانیت، پس مدرک جسمانی است، اگر مدرک جسمانیست پس با آلت ادراک میکنند، بنابراین نفس در مرتبه خیال یا نفس با آلت خیال مادیه، یا نگیم نفس با آلت خیال، بگیم نفس در مرتبه خیال مادیست، یا بگیم آلت نفس که خیال است مادیست. از لا اختلافه لا اختلاف وضع این فعل مجرد، اگر این قوه مدرکه که خیال است مجرد باشد، اختلاف وضع درش نیست، اون وقت اختلاف وضع این مربع ها رو نمیشه توجیه کرد، چون اینها که اختلاف وضع دارن از خارج اختلاف وضعشون رو به ما ندادن، حالا فقط تو خیال اختلاف وضع دارن، اگر خیال مجرد باشه این اختلاف وضع تو خیال هم نمیتونیم درست کنیم، اختلاف وضع دیگه توجیه نمیشه، و چون اختلاف وضع حتما موجوده پس باید یه روی توجیهش کنیم، توجیه کردن به این است که خیال رو مجرد نگیریم بلکه خیال رو مادی بگیریم، پس خیال مادی است، یعنی آلت دارد، اون وقت تخیل به طریق این طریق نقش بستن در آلتی، یعنی به توسط آلتی، نفس به توسط آلت تخیل میکند، یا بفرمایید خب به خیال به توسط آلت تخیل میکند. بله، همه وزن رو در مجرد نفی میکنند.
پس این خیالی رو
اون باید بحث کنیم. حالا عرض کردم اونم جز عجایبی که چطوری از این در اینجا قوه خیالیشون با همین دلیل مجرد میکنه. ولا وضع او هیچ کس در مجرد قائل نیست. وضع یعنی نسبت اجزا به هم و نسبت کل به خارج. میشه وضع جزء مقوله یا وضع تمام مقوله. یه وضع هم داریم به معنی قابلیت اشاره حسی. مجرد نه اجزا داره که نسبت اجزا به هم و نسبت کل به خارج رو شما ملاحظه کنی و نه قابلیت اشاره حسی داره. پس وضع اصلا برای در مجرد نیست. البته اینجا منظور از وضع قابلیت اشاره حسی هم هست، نسبت هم هست. ما نسبتشو گفتیم، علا یمین بودن، علا یسار بودن، این میشه نسبت، این میشه وضع به معنای مقوله. فی وضع اجزای مدرک، مدرک که مسلم اختلاف داره، اون که درش حرفی نیست. میخوام از اختلاف مدرک برای مدرک اجزا درست کنیم، از اختلافی که در مدرک هست برای مدرک اجزا درست کنیم. اگر بخوایم برای مدرک اجزا درست کنیم، باید مدرک رو عالی با الف و مادی قرار بدیم، یعنی صاحب آلت قرار بدیم، تا مدرک بتونه اجزا پیدا کنه، یعنی نه خودش، آلتش.
مربع داشته باشیم تو ذهن خودمون میتونیم سه تا مربع اصلا براش درست کنیم، یکی طرف راست قرار
بدیم،
یکی طرف چپ. مثلا یه سر رو دیدیم، لازم نیست که حتما در خارج ما چیزی داشته باشیم.
اصلا ما داریم همین رو میگیم، ما میگیم من غیر استناد الیات خارج، لازم نیست در خارج داشته باشیم، خودمون خلق میکنیم، خودمون ابداع میکنیم و اختراع میکنیم در ذهنمون. در خارج هم میتونیم داشته باشیم، ولی اگه در خارج داشته باشیم دیگه این اختلاف رو نمیتونیم استناد بدیم به ذهنمون، میگیم تو خارج اختلاف بوده، ما همون اختلاف خارجی رو فهمیدیم. اما میخوام بیان کنیم که اختلاف خارجی برای ما حاصل نشده، اختلاف در خود همین مدرک داره اتفاق میفته. پس مدرک رو باید مادی کنیم تا اختلاف بس توش اتفاق بیفته. مما یبین ذلک ما ذکره شیخ ایزن، شاید حالا با واو باشه و مما یبین ذلک، من نسخه ندیدم که حالا واو داره یا نداشته باشم، مهم نیست. ابن سینا در شفا مطلب دیگری گفته که اون مطلب را هم ما در اینجا باید نقل کنیم و بهش استناد کنیم. اونم تقریبا نزدیک به همین حرفه، به همین مربع مجنه، البته این نیست، یکی دیگه است، ولی خب خیلی نزدیکی به این. صورت خیالیه رو ما میتونیم بگیم شبه خیالی، و گفته شده صورت خیالی یا شبه خیالی. شما یه صورت خیالی تصور کنید از یک جسم، در واقع این صورت خیالی داره اون جسم رو نشون میده. حالا اون جسم میخواد تو خارج باشه، میخواد نباشه. الان شما دارید با صورت خیالی که در ذهنتون آوردید جسمی رو مطالعه میکنید و مشاهده میکنید. یک بار این چنین فرض کنید که این جسمی که شبهش الان در ذهن شماست، این جسم هم سیاهه هم سفیده، تمام قسمتاش سیاهه، تمام قسمتاش هم سفیده. به خودتون اجازه نمیدید چندین تصوری بکنید، چون شما زده میشه. جسمی در خارج ندارید، شبح خیالی تو ذهن دارید، منتها این شبح داره جسمی رو نشون میده. حالا شما اون جسم رو فرض کنید هم سیاه هم سفید، میبینید که تصور نمیتونید بکنید. گاهی فکر میکنید مثلا سیاه و سفیدی با هم مخلوط شده، حالت خاکستری پیدا شده، اینو میتونید تصور کنید. ولی هم سیاه باشد بدون این که سیاهی کم بشه، هم سفید باشد بدون این که سفیدی کدر بشه، نمیتونید. بار دیگر ملاحظه کنید، بگید قسمت راست این جسم رو سفید فرض میکنم، قسمت چپش سیاه. اینطوری فرض کنید، میبینید شد؟ تصور کردید شبه خیالیتون رو خواستید هم سیاه فرض کنید هم سفید، نشد. خواستید جزئیش رو سفید فرض کنید، جزئیش رو سیاه فرض کنید، دیدین شد. پس اون اولی ممکن نبود، این دومی ممکن شد. بین ممکن و غیر ممکن فرق داره. شما در فرض دوم که جزئی از جسم رو سفید می‌گرفتین، جزی از جسم رو سیاه می گرفتیم، نشون دادید که این شبه خیالی دو جز داره، یه جزش تونه سفید بشه، یه جزش سیاه. بار اول که همه این جسم رو سیاه فرض کردید و همه رو سفید فرض کردید، دو تا جز درست نکردید، یک امر واحد رو هم سفید کردید هم سیاه. ولی بار دوم که تصور کردین جزی از این شبه سیاه باشه و جزی سفید باشه، برای این شبه دو تا جز درست کردید و این دو جز رو از هم امتیاز دادید. این امتیاز رو از خارج نگرفتید، چون قرار شد یه جسمی و یه شبهی رو تو ذهنتون اختراع کنید. تو خارج یه جسمی که هم قسمش سفید باشه هم قسمش سیاه باشه ندیدید، همین تو ذهن اختراع کردید. الان تمیز بین این دو جز میبینید، این تمیز کجاست؟ این شبه خیالی که تمیز دارد، یعنی دو جزء متمیز دارد، این دو جزءش کجاست؟ تو مجرد که جزء مطرح نمیشه، تو مجرد اون جزء و اون جزء فرق نمی کنه. اگر واقعا قوه خیال ما مجرد بود و این جسم رو گرفته بود، برای جسم دو جزء قرار نمی داد. اون وقت لازم می آمد که اون فرضی که باطل است با این فرضی که صحیح است، یا به عبارت دیگر اون فرضی که ممکن نیست با این فرضی که ممکن است یکی بشه، چون در پیش مجرد اجزا که مطرح نیست. شما باید بگید این جسم را که پیش قوه مجرد من حاضر است هم سفید میبینم هم سیاه، نمیتونید دو جز قرار بدید و بگید یک جزش سفید یک جزش سیاه. و فرقی نمی کنه چه فرض اول باشه چه فرض دوم، در هر دو فرض لازم میاد که سفیدی و سیاهی رو به کل این شبه نسبت بدید. اما اگر قوه خیالتون مجرد باشه، مجرد نباشه، مادی باشه، وقتی این صورت خیالی دو جز پیدا می کند به تبع محل، به تبع محل دو جز پیدا می کند، میتونید بگید یک جز سفید یک جز سیاه، وقت این فرض ممکن از اون فرض محال جدا میشه. دیگه دو تا فرض میشه نه یه فرض. اگر خیال مجرد باشه شما نمیتونید دو گونه فرض داشته باشید، فقط یه فرض دارید، این شبه رو دارید، باید اگر سفید و سیاه قرارش بدید باطل باشه. دیگه راه دیگه نداره که بینید جز این سفید جز این سیاه، چون پیش مجرد شه ای که دارای اجزای وارد نمیشه. و در حالی که ما فرق میذاریم بین اون فرضی که ممکن نیست، یعنی فرضی که میگوید همه این شبه سفید است و سیاه، و فرق می‌ذاریم بین اون و بین این فرضی که ممکن هست، یعنی فرضی که می‌گوید جز این سفید است و جز این سیاه، تا فرق گذاشتیم معلوم میشه که این فرض دوم رو داریم. فرض دوم ملحق نمیشه فرض اول. فرض دوم می‌گوید این جسم دو جز دارد. خب دو جز داشتن، دو جز ممتاز داشتن از کجا آوردیم؟ از خارج که نگرفتیم، همین صورت رو داریم مطالعه میکنیم و میگیم دو جز داره. پس معلوم میشه این صورت یه جا افتاده که اونجا میتواند دو جز داشته باشد و اونجا آلت خیاله. اینم از چیزهاییست که بیان میکنه مطلب رو، یعنی توضیح بیشتر میدهد این را که خیال امریز مادی و با آلت ادراک میکنه و به تبع هم نفس میشود مدرک با آلت، منتها در مطلب خیال ها. این نفس حیوانی اینطوره، نفس انسانی که فقط تعقل میشد اونم به ذاته ها تعقل میشد. نما یبین ذلک، از چیزهایی که روشن میکند ذلک یعنی این را که خیال احتیاج به آلت دارد یا نفس در تخیل احتیاج به آلت دارد، از چیزهایی که این مطلب روشن میکند مذاکره شیخ هست ایزن، یعنی همونطور که مطلب قبل شیخ ذکر کرده بود این مطلب شیخ ذکر کرده. من انه لیس یمکننا ان نتخیل السواد و البیاض فی شبه خیالی واحد، نمیتوانیم در یک شبه خیالی تخیل کنیم هم سواد رو هم بیاض رو به این صورت که ساریین فیه معن، که هر دو یعنی سواد و بیاض در این شبه خیالی با هم سریان کرده باشد، که همه این شبه سیاه باشد همه این شبه هم سفید باشد، این امکان تخیل کنیم. این فرض اول است که غیر ممکن است، لیس یمکننا یعنی ممکن نیست. فرض دوم که یمکننا، فرضیست ممکن، و یمکننا ذلک یعنی این تخیل سواد و بیاض فی شبه خیالی ممکن است، اما فی جزئین منه، در دو جزء از این شبه که یل هز و این دو جز رو خیال مفترقین، خیال این جز رو جدا جدا ملاحظه کنه، وقت میتونید در این دو جز سواد و بیاض رو فرض کنید به این صورت که یک جز سواد داشته باشه جزی دیگه بیاض داشته باشه. ولو کاندن جز آن، این یه مقدمه بود. در این مقدمه دو تا فرض رو مطرح کردیم، فرض اول غیر ممکن، فرض دوم ممکن. حالا مقدمه دوم رو زمینه می کنیم. اگر این دو جز تمیز در وزن نداشتند بلکه هر دو خیال یعنی سواد و بیاض، یرتسمان فی شیئن یعنی فی شبهن غیر منقسم، اگر هر دو خیال که سواد و بیاضن مرتسم می شدن در یه شیء منقسم، لکان لا یفترق الامر، فرقی حاصل نبود بین المتعذر من الفرزین که فرض اول بود با لیس یمکننا گفتیمش، و الممکن که فرض دوم بود با یمکننا گفتیمش. اگر این شبهی که در خیال ما آمده جز نمی داشت و تمیز جز این حاصل نبود، فرقی بین اون فرض غیر ممکن که با لیس یمکننا گفتیمش و فرض ممکن که با یمکننا گفتیمش نبود، در حالی که فرق هست، لکن در تالی باطل یعنی لکن فرق هست. اگر فرق هست فعزن الجزآن متمیزان فی وضع، این دو جز در وضع متمیزن. بعد از فلوز ویرگول لازمه که مستقیم نذاشته، شما حتما بذارید، نگید فلوز الالخیال، اینطوری نخوند، بگید فعزن الجزآنه متمیزان فلوز، بعد بگید والخیالو یتخیلو هما متمیزه فی جزئه، پس دو جز متمیزه در وضعند و خیالم این دو یتخیلو هما یعنی یتخیل و اون سواد و بیاض رو متمیزین، در حالی که متمیزن یتخیل و سواد و بیاض رو در دو جز، یعنی سواد رو در یک جز از این شبه و بیاض از جز در جز دیگر این شبه، پس دو جز برای این شبه داریم. چه دو جز داریم؟ وقتی تو محل مادی بیفته، پس این شبه تو محل مادی میفته و به تبع اون محل دارای به تبع اون محل منقسم میشه، دارای دو جز میشه، وقتی یه جزش اسود میشه یه جز ابیض میشه، و خیال هم اینچنین تصویرش میکنه.
این باب رو قبل از خیال رو شما باب استناف داریم
بره دیگه. فعین قال قائلون و کذالک العقل. اگر قائلی بگوید که عقلم این چنین است، یعنی عقلم تمیز میده، شما در عقل خودتون ملاحظه کنید، نه به خیال، در عقل ملاحظه کنید، یک صورت عقلیه رو بیارید، سوادش رو جدا کنید و یادش رو جدا. الان ملاحظه بکنید، میبینید در عقلتون هم میتونید فرض کنید که امری باشد که یک جزء اش سفید باشد، یک جزء اش سیاه باشد. این الان دارید تصور میکنید، با عقلم تصور میکنید. به طور کلی به شیء خاصی هم کار ندارید، میگید هر شیء داشته باشیم، هر جسمی داشته باشیم، کلی هم میگید که عقلتون بفهمه، هر جسمی داشته باشیم، هر شیء داشته باشیم که مادی باشه، میتوانیم بخشش رو سیاه، بخشش رو سفید بگیریم. حکم کلی دارید میکنید و تصور کلی. پس عقلم اینطوره، با اینکه عقل مجرده. بنابراین این فرضی که اتفاق افتاد، این داستانی که شما گفتید، اقتضا نمی کند که مدرک حتما جسمانی باشه. مدرک مجرد هم که عقله، میبینیم میتواند این چنین ادراکی داشته باشه. فین قال قائلون و کذاله کلم، کذاله یعنی مثل تخیل، مثل خیال العقل. عقل مثل خیاله، همونی که شما در خیال گفتید در عقلم گفتید. پس اگر عقل مجرد میدونید، خیالم باید مجرد بدونید، یا اگر خیال مادی میدونید، عقل باید مادی بدونید. فنجیبه و نقول، اگر قائل این چنین بگوید، ما به او جواب میدهیم و این چنین میگوییم. جواب رو توجه کنید، عقل میتواند تصور کند، سواد و بیاض رو با هم با همیش مهمه، لازم نیست در تصور سواد رو یه جا قرار بده، بیاض رو یه جا، هر دو رو با هم تصور میکنه. یعنی اون فرضی که ما در خیال گفتیم غیر ممکنه، در عقل ممکنش میکنه. فرض اولی که در خیال گفتیم این بود که شیء رو هم سفید ببینه هم سیاه ببینه. خیال گفتیم این کار رو نمیتونه بکنه، ولی عقل این کار رو میتونه بکنه، به لحاظ تصور میتونه، به لحاظ تصدیق نمیتونه. یعنی نمیتونه تصدیق کند که یک شی هم سفید از هم سیاه، نمیتونه حکم کنه که این شی هم سفید از سیاه، اما میتونه تصور کنه هم سفید رو هم سیاه. سلام. پس برای عقل ممکن است تصور کند سیاهی و سفیدی را، ولی با هم تصور کنه، با هم بودن شما این بحث کردن، اما با هم اینا رو تصدیق نمی کنه که تصدیق کند که اینها با هم جمع شدن. تصورش ممکنه، تصدیقش ممکن نیست. در حالی که در خیال، برای خیال نه تصور سفیدی و سیاهی با هم، بازم با هم دارم عرض می کنم با هم مهمه، در خیال نه تصور سفیدی و سیاهی با هم ممکن است نه تصدیق. خیال نمیتونه سفیدی و سیاهی رو با هم تصور کنه، ناچار این دوتا رو در دو جا ببره، سفیدی رو در یه جا، سفیدی سیاهی در یه جا، تصدیق هم نمیتونه بکنه. حالا تصدیق که فرق نمیکنه، عقل هم نمیتونه تصدیق کنه، خیال هم نمیتونه تصدیق کنه، فارقی بین عقل و خیال از جهت تصدیق نیست. اما از جهت تصور، عقل میتونه تصور کنه سفیدی سیاهی با هم، خیال نمیتونه تصور کنه. این فارق چیه؟ فارق اینه که خیال داره مشاهده می کند سفیدی و سیاهی رو و نمی تونه با هم مشاهدهشون کنه، می اندازه توشون تو دو تا جز، سفیدی رو تو یه جز می اندازه، سیاهی تو یه جز دیگه. اما عقل مشاهده نمی کنه، تعقل می کنه، به طور کلی داره سفیدی سیاهی تصور می کنه. سفیدی سیاهی با هم تصور بشن اشکالی نداره. خیال این دوتا رو، یعنی سی پی دی سی ها رو میندازه روی یه چیزی، لذا نمیتونه با همشون کنه. عقل، عقل این سی پی دی سی های رو چیزی نمیندازه، عقل سی پی دی سی های رو کلی داره مطالعه میکنه بدون اینکه منطبقش کنه بر چیزی. لذا سلام میکنه، لذا هر دو رو با هم تصور میکنه. اما خیال بدون انطباق نمیفهمه. سی پی دی سی های رو باید بندازه روی یه چیزی، یعنی خیال جزئی درک میکنه. چون جزئی درک میکنه سی پی دی سی های رو یه چیزی منطبقش میکنه. اما عقل کلی درک میکنه. چون کلی درک میکنه خود سپیدی خود سیاهی بدون انطباق تصور میکنه. خب پس عقل میتواند دو سپیدی سیاهی رو چون بدون انطباقن با هم تصورشون کنه. خیال چون باید سپیدی سیاهی رو منطبق کنه نمیتونه با هم تصورشون کنه. باید بندازه روی چیزی، وقتی انداخت روی چیزی حتما باید برای اون دو جز درست کنه، بگه این سپیدی روی جز افتاده، سیاهی روی جز دیگه افتاده. در تصدیق هم عقل باید سپیدی سیاهی رو منطبق کنه، هم خیال باید منطبق کنه و تصدیق کنه که سپیدی سیاهی اینجا هست. در تصدیق عقلم نمیتونه بدون انطباق تصدیق کنه، خیالم نمیتونه بدون انطباق تصدیق کنه. اینجا ناچار هیچ کدومشون اجازه نمیدن که سپیدی سیاهی در تصدیق جمع بشه. اما در تصور عقل لازم نیست منطبق کنه چون کلی تصور میکنه، خیال لازم است منطبق کنه چون جزئی تصور میکنه. وقتی منطبق شد سفیدی و سیاهی، بر یک شی منطبق نمیشه، بر دو شی منطبق میشه. چون میخواد بر دو شی منطبق بشه باید این دو شی دو جز پیدا کنن، یعنی اون شی باید دو جز پیدا کنه، چه بر یک جز سفیدی بشه بر یک جز سیاهی بشه.
ببینید منطق از تصور اگر درست فرمان شما رو متوجه شده باشم، یعنی ادراک تو با معنا، خب این که معنای سیاری و سفیدی رو درک کنم. منظور از تصدیق هم خب یک حمله رو وارد رو بگه این چه سیاه هست، مثلا میگم بگه انسان سیاه هست و انسان سفید هست، خب این هم درست متوجه شدم؟
بله.
خیلی خوب. حالا چون اینجا یک
در تصور ادراک معنا میکنه، در تصدیق اون معنا رو بر چیزی منطبق میکنه.
یعنی هم میخوره.
اون وقت در تصور خیال بدون انطباق نمیتونه تصور کنه. مهم اینجاست. در تصور عقل میتونه بدون انطباق تصور کنه. بدون انطباق هر دو رو تصور میکنه، اما خیال وقتی میخواد تصور کنه بعد انطباق بده، نمیتونه دو تایی رو، یعنی سپیدی سیاهی بر یک شی انطباق بده. بعد دو جزء از یک شی انطباق میده، اون وقت اون شی که ادراک شده دو جزء پیدا میکنه. دو جزء که پیدا شد همون بساط قبلی برمیگرده که باید این شی مادی باشه.
خیلی
خوب. وقت مدرک چشم میشه مادی.
یک تنه چی رو کنن؟ یک استنباط میشه در که ببینید ما یه بحث داریم در اصول، بعضی از اصولیون میگن محال است این که لفظی در دو معنا استعمال بشه و از یک لفظ به دو تصور را به دو ادراک برسه. خب بعضی ها مثل مرحوم ماخومنی مخالف هستن، یا مثل آغازی آبودین میگه این کلام کلام است بارد. اونها سعی کردن تبیین فلسفی ارائه بکنن. ما میتونیم اینجا بگیم از صحبت شیخ و رئیس این استنباط میشه که نه خیر هیچ ممنوعیت نمیبینیم
سه
در آن واقع
توجه
به دو
معنا
داشته باشه.
سه توجه به دو معنا داشته باشه. اون بحثی که شما تو اصول مطرح میکنید این که یک لفظ میتواند حاکی از دو معنا باشد یا نه، اینی که ما الان داریم میگیم توجه ذهن به دو معنا است. توجه ذهن به دو معنا اشکال نداره. فلسفه
میخواستم میگم ذهن نمیتونه متوجه به دو معنا بشه.
ذهن نمیتونه از یک لفظ متوجه به دو معنا بشه، یعنی یک لفظ رو مراعات دو معنا بگیره، ولی ذهن میتواند دو معنا رو با هم تصور کنه. شما خودتون سیاهی سفیدی رو با هم دارین تصور میکنید، اجازه اجتماعشو نمیدید. اونی که در اصول میگن اینه که یک ذهن نمیتواند از یک لفظ دو معنا بفهمد، یعنی یک لفظ رو مراعات دو معنا قرار بده. اون فرق میکنه با این. فنجیبه و نقول ان العقل یعقل السواده والبیازه معا، هر دو رو با هم فی زمان واحد، اما من حیث تصور. یعنی دوتا رو با هم تصور میکنه. و اما من حیث تصدیر فیمتنه ان یکون موضوع او هما واحدن، ممتنه است که موضوع سواد و بیاض یکی بشه، چون در بحث تصدیر به موضوع سواد و بیاض احتیاج پیدا میکنه که سواد و بیاض برای موضوع تطبیق کنه و نمیتونه هر دو رو با هم بر یک موضوع تطبیق کنه. در تصور احتیاجی به موضوع نداره، تطبیق لازم نداره، خود سواد و بیاض رو تعقل میکنه و تصور میکنه، اشکال پیش نمیاد. و اما خیال فلا یتخیل هما معن، یعنی سواد و بیاض رو با هم نمیتونه تخیل کنه، جدا جدا تخیل میکنه، با هم نمیتونه تخیل کنه. لا علی قیاس تصور ولا علی قیاس تصدیق، نه به حیث تصور نه به حیث تصدیق، یعنی نمیتونه تصور کنه دوتا رو با هم، نمیتونه تصدیق کنه دوتا رو با هم، چون چه در تصور چه در تصدیق احتیاج به تطبیق داره، باید تطبیق کنه. و اگر بخواد تطبیق کنه نمیتونه هر دو رو بر یک شی تطبیق کنه، دوتا رو باید بر دو شی تطبیق کنه. دو شی یعنی دو جزء از یک شی، وقت لازم میاد که این شبه دو جزء داشته باشه. و دو جز داشتنش هم عرض کردیم به اینه که در محلی حلول کنی که اون محل بتواند دو جز داشته باشد. بعد بیان میکنه در تا اینجا مرحوم الهیجی اینطور گفت که در تصدیق فرقی بین خیال و عقل نیست، در تصور فرق هست. بعد برمیگرده میگه اصلا تصدیق شأن خیال نیست، اصلا تصدیق شأن خیال نیست، شأن خیال فقط تصور. پس خیال رو با عقل بسنجید، یعنی با تصور عقل باید بسنجید، چون خیال فقط شأنش تصوره، باید با شأن تصور عقل بسنجید، دیگه با شأن تصدیق نسنجید، چون تصدیق مخصوص عقل میشه، خیال قدرت تصدیق نداره. در باب تصدیق بین اینها مقایسه نمی کنیم، در باب تصور مقایسه میکنیم، میگیم عقل در تصورش میتواند سیاهی سفیدی رو جمع کند، خیال در تصورش نمیتواند جمع کند، پس باید سفیدی و سیاهی در خیال متفرق شود. متفرق شدن به این است که مدرک جدا دیده شود، پس مدرک هم که محل این مدرک است باید جدایی داشته باشد، و قهرن مدرک میشود جسم که در بخشش سفیدی در بخش سیاهی می آید، و خیال این نقش موجود در این جسم را در این آلت را ملاحظه می کند. از خیال یا تخیل به توسط آلت است. توجه کردید که در این قسمت اخیر می خواد ایشون تصدیق را از خیال بگیره، تصور رو به خیال بده، که مقایسه بین خیال و عقل فقط در محدوده تصور باشه، در محدوده تصدیق نباشه، چون اگر در محدوده تصدیق بخوام مقایسه کنیم فرقی بین هما نیست، اون وقت قول قائل که میگه و کذالک العقل یه ذره میخواد واقعیت پیدا کنه، یعنی در باب تصدیق میخواد واقعیت پیدا کنه. آخه این قائل اینطور گفت دیگه، قائل اینطور گفت که عقلم مثل خیاله، خواست مشابهت بین عقل و خیال درست کنه، خواست جامع بین عقل و خیال درست کنه. ما جامع رو در باب تصور از بین بردیم، در باب تصدیق قبول کردیم، حالا میخوام بگیم در باب تصدیق هم جامعی نیست، یعنی قول قائل رو میخوام به طور کامل رد کنیم، میخوام بگیم در باب تصدیق جامعی نیست، چون اصلا خیال در باب تصدیق وارد نمیشه که بخوام اونجا جامع بین عقل و خیال درست کنم. الا ان فعل الخیال انما هو على قياس التصور ولا فعل له في غير تصور التصديق، تأثیر خیال در غیر تصور نداره، این تصدیق تأثیر نداره، تأثیرش تماما در تصوره. پس اونجا که خیال دخالت میکند فارق بین خیال و عقل موجود است، جامعی که قائل ادعا شد موجود نیست، اعتراض این قائل باطل شد و روشن شد که خیال مادی است و با عقلی که مجرده فرق میکنه. بعدا مطلب بعدیش میشه رو میگونی شده ترسیده.